بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. پروردگارا لطف و کرم و مغفرت و برکت خودت رو بر این اجتماع ما و بر همه جامعه ما و بر همه مردمان سرزمین ما نازل بفرما. مشکلات از جامعه ما مرتفع بفرما. باران لطف و رحمت و کرمت رو بر سرزمین های خشک ما ببار. ارواح مطهر شهدا، امام راحل و گذشتگانمون رو شاد بفرما. پروردگارا توفیق ادامه راهشون رو به ما کرامت بفرما. موانع ظهور مرتفع بفرما. ما رو جزء شهیدان راه ظهور قرار بده. پروردگارا به حق بقیت الله الاعظم عزیز رهبرمون تا ظهور اون حضرت و در کنار اون حضرت برامون حفظ بفرما. پروردگارا جهت استجابت دعاها صلوات و سلام ما رو بر محمد و آل محمد و بر بقیت الله الاعظم نازل و اهدا بفرما.
آنچه شنیدید مشروع خطبه های نماز جمعه تهران بود به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری از دانشگاه تهران که زنده و مستقیم تقدیمتون شد. در ادامه بخش اول برنامه های رادیو معارف دعوت بکنم صدای قانون رو بشنوید.
صالح المطیع
اخیراً با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشون هم نموده به ما فروختن، پیش پرداختش هم خوردن یا آبم
در دعاوی ملکی با اعتماد به نفس از حقمون دفاع.
آقا من با قوانین کاملا آشنام، قصه اطلاع کلام
شما اجازه نداری با من اینطوری صحبت کنی.
صدای قانون
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با صدای قانون در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل پرونده‌های واقعی میپردازه، پرونده‌هایی که خیلی از اونها به معضلات اجتماعی مرتبطه و آشنایی با اونها به ما کمک میکنه که درگیرشون نشیم. اما کارشناس محترم قاضی با سابقه دستگاه قضایی کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر یزدی همراه ما در استودیو هستند. سلام و درود خدا بر شما جناب دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم محضر شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که برنامه‌مون مرضی خدای سبحان باشه و مورد قبول امام زمان علیه السلام قرار بگیره و برای شنوندگان گرامیمون مفید باشه.
انشاءالله. الهی آمین. خیلی متشکریم از شما. اما با صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به شماره 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
خب از این که با برنامه خودتون صدای قانون ارتباط میگیرید و سوالاتتون رو با ما در میون میذارید از شما متشکریم. به اتفاق جناب آقای دکتر یزدی با هم پرده اول نمایش صوتیمون رو میشنویم، برمیگردیم خدمت شما.
آنچه خواهید شنید بر اساس پرونده‌ای واقعی ساخته شده است. تمام نام‌ها خیالی بوده و تشابهات اسمی اتفاقی است.
این قسمت سایه ها و سپیده ها.
باز کم آوردی خودتو زندانی کردی تو اون اتاق. بذار بابات بیاد. آخه من چند بار بگم این کارو نکن.
چون وقتی بیرونم همش میخواین در
میکنی؟ اصلا تو منو میفهمی؟ نه 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 نمیفهمی.
وای من که از صبح تا شب هزار تا مشکل دارم دختر، اونها فقط به خاطر تو و اون بابای نمیدونم چرا هیچ کس زحمتای منو نمیبینه.
آره میدونی مشکل تو باباست، چرا من باید به خاطرش بسوزم؟ ها اصلا برو طلاقتو بگیر، هم خودتو خلاص کن، هم ما رو از این همه دعوا و بدبختی و بد اخلاقی راحت کن. خسته شدم دیگه از همه تو.
بله حالا همه چی تقصیر منه. خب باشه، اصلا تو هم برو پیش اون بابات که اصلا حوصله تو رو نداره. اصلا معلوم نیست این موقع شب کجاست. اینم از زار و زندگی که برای ما درست کرده.
بسته دیگه ماما، بسته. بابا دست از سر من بردار، من دیگه باید چی کار کنم که کاری به کار من نداشته باشی؟
و گاهی به همین سادگی نفسی بریده می شود، اگر صدایش شنیده نشود، اگر به او محبت داده نشود. وقتی محبت از لابلای خرابه های قهر عبور کند، حتی تاریک ترین شبها هم جا برای طلوع پیدا می کند.
اصلا کش نبودم، کش هیچ وقت نبودم.
خب بله در خدمت شما هستیم استاد عزیز. یه مقداری بیشتر در رابطه با این پرونده بفرمایید استاد محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرده اول از این نمایش رو شنیدیم. در این نمایش یه دختر خانومی خیلی تو خونه ارتباط غیر منطقی و غیر مناسبی با مادرش داره و به شدت احساس کمبود محبت میکنه، احساس افسردگی میکنه و به خاطر این احساس تصمیم بسیار خطرناکی میگیره و میگه طبیعتاً اگر من زیاد باشم باید خودم رو حذف بکنم، که انشالله بقیه این پرونده رو بعد از شنیدن پرده دوم توضیح خواهم داد. ولی در خصوص موضوع خودکشی میخواستم یه مقدار صحبت بکنم که یکی از خطرناکترین تصمیماتی که یک نفر خصوصا یک مسلمان میتونه بگیره همین تصمیمه. ما باید دقت بکنیم، به شدت از این مسئله پرهیز بکنیم. من ریشه بعضی از خودکشی ها رو عرض بکنم. مستحضر هستن شنوندگان عزیز که خداوند عالم معاد رو قرار داده و توجه به معاد رو دائم برای ما گوشزد کرده و گفته که همون جور که شما رو خلق کردم خواهم آورد، همون جور که حیات رو به طبیعت دادم و طبیعت مرده رو دوباره زنده خواهم کرد و نمونه های بسیار زیادی رو هم بیان کرده و از نظر عقلی و از نظر نقلی ادله بسیار زیادی برای وجود معاد هستش. ولی دشمن برای این که از این موضوع فرار بکنه و فواید اعتقاد معاد رو در انسانها بکشه، آمده معاد رو تحریف کرده، گفته بله معاد هستش ولی بردنیه، ما باید با خودمون امکانات رو ببریم تا در آخرت از اونها استفاده بکنیم. قدیم خیلی این تفکر رایج بود، همه اشیایی که میبینید در قبرها هستش، مثل کوزه های پر از سکه طلا و نقره، مثل کوزه های پر از عسل، نمیدونم شمشیر، یا حتی همسری که با خودشون دفن میکردن در قبر برای اینکه اونجا همسر داشته باشن، یا وقتی که میرن اونجا غذا داشته باشن، این عسل به عنوان غذای اونها بود، یا شمشیر و اینها برای دفاع از اونها بود. حتی بعضی از پادشاهان و بعضی از بزرگان سرباز رو هم با خودشون دفن میکردن که اونجا از اونها دفاع بکنه و در کنارشون خادم یا سرباز حضور داشته باشه. اینا میگفتن که هر کسی میخواد معاد خوبی داشته باشه باید با خودش ببره، معاد بردنیه. در عصر حاضر این دیدگاه منسوخه و دیگه خیلی طرفدار نداره، بلکه آمدن تحریف دیگه درست کردن، گفتن معاد هستش ولی یافتنیه. اگر کسی بتونه از این دنیا بره و اینجا نمونه، میابه اون فضای بسیار خوبی که در آخرت برای او فراهمه. مهم رفتن از این دنیاست و گروه های متعدد و دیدگاه های متعددی وجود داره که انسان ها رو به سمت این دیدگاه میکشونه. مثلا هیونگیت که در آمریکا بودن و اینها در زمان کلینتون همشون با خوردن دارو خودکشی دست جمعی کردن، گفتن ما میخواییم به آخرت خیلی خوبی برسیم. یا در ژاپن دیدیم فرقه آون کسی بود که گازهای شیمیایی در مترو میذاشت و باعث مرگ و مسموم شدن خیلی از افراد شد. این رو وقتی که دستگیر کردن گفتن چرا این کار رو میکردی؟ گفت برای اینکه اینها برن و به آخرت خوبی برسن، تو دنیا گرفتار نباشن. یا میبینیم بعضی از حتی عرفان‌ها پایانش اینه که کسی به مقامات بالای عرفانی بخواد برسه باید خودکشی بکنه. مثلا فرض کنید در عرفان سرخپوستی آقای کارل کاستاندا در پایانش بحث ورطه مطرحه که از بالای کوه خودشون رو پرس بکنن و اگر مردن مثلا به مقامات بالا رسیدن و اینجور مسائل، در حالی که میدونیم اسلام کاملا با این دیدگاه ها مخالفه و میگه معاد هستش ولی بردنی نیستش ولی یافتنی نیستش، بلکه معاد ساختنیه. ما اگر بخوایم آخرت خوبی داشته باشیم باید آخرت خودمون رو تو همین دنیا بسازیم. و در روایات زیادی به ما گفتن که از دنیا مزرعت الاخره، اینجا یک کشتزاری، هرچی کشت بکنیم در آخرت درو خواهیم کرد. از دنیا سوقون رب حفیها قوم و خسر آخرون، اینجا یه بازاریه، اگر ما بتونیم خوب تجارت بکنیم بعدن سود میبریم و الا ضرر خواهیم کرد. در خدمتتون هستم.
اگه موافق باشید با هم پرده دوم نمایش رو میشنویم، ببینیم چه اتفاقی افتاد بالاخره داخل این کشمکش و درگیری.
بسیار خوب، در خدمتتون.
خدمت از ماست.
من اشتباه کردم، من فکر میکردم داری بزرگ میشی دیگه نیاز نداری، ولی تو توی دعوا و بد اخلاقی های من و پدرت داشتی قرق می شدی و من حواسم نبود.
تو همیشه با من دعوا می کنی، حتی وقتی می خواستم بگم دوست دارم یا دلم گرفته
حواسم
می کردی.
دخترم از امروز هر مشکلی با بابات که سر کارم داشتم میذارم کنار. خونه ما باید جای آرامش تو باشه مادر. بذار مرخص بشی، با هم دیگه میریم خونه عزیز جون تا یه چند روزی آروم بشی. باشه مادر، باشه دختر گل.
باشه.
چرا امروز افتادم؟
بله، شنیدیم پرونده‌ای که متاسفانه حال ما رو یه مقداری مکدر کرده و امیدواریم که دیگه این اتفاقات رو شاهد نباشیم و این برنامه در واقع رسالت واقعیش همینه. خب استاد، از جزئیات بیشتر این پرونده برای ما بفرمایید.
خب پرده دوم این نمایش رو شنیدیم که این دختر خانم تصمیم میگیره وقتی که مدرسه میره، تو مدرسه از پنجره مدرسه خودش رو به حیات پرت بکنه و به زندگی خودش خاتمه بده. با اینکه این دختر در سن راهنمایی هستش و سن کمی داره، ولی این فشارهای روانی که تو منزل به او وارد میشه و ارتباط بسیار کم عاطفی که بین او و مادرش و پدرش وجود داره باعث میشه که چنین تصمیم ناپخته و خطرناکی رو بگیره. توی کلاس طبقه سوم مدرسه از دوستان خودش خداحافظی میکنه و در حضور اونها از پنجره به بیرون میپره و البته به لطف الهی او با پا به زمین فرود میاد و آسیب جدی نمیبینه، پاهاش مقدار آسیب میبینه. و جالبه که وقتی که میان برای کمک او و برای اینکه او رو بلند کنن و به بیمارستان ببرن، به معلم ها و اطرافیان میگه شما نیاز نیست به من کمک بکنید، به مادرم بگید بیاد ببینه که دخترش در چه وضعیتیه و ببینه که بی توجهی به من کار رو کجا کشونده. در هر صورت دختر خانم به بیمارستان منتقل میشه و الحمدلله شرایطش خوب میشه. در خیلی از پرونده های قضایی میبینیم که این بی توجهی والدین به فرزندان یا خدای نکرده بعضی از مسائل دیگه که در قسمت اول توضیح دادم باعث میشه که افراد به سمت خودکشی برن، که یکی از تصمیمات بسیار خطرناکیه و از نظر شرعی یک حرام 100% و خداوند او رو بزرگترین گناه شمرده. بدن انسانها امانت خداوند در اختیار ماست، هیچ کس اجازه نداره در این امانت تصرفی بکنه که مورد رضای خدا نباشه. ما اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به موضوع خودکشی و بررسی کنیم علتهای اون رو اونجور که سازمان جهانی بهداشت اعلام میکنه، معمولا خودکشی های ترکیبی از عوامل روانی و اجتماعی و اقتصادی و پزشکی و اینجور چیزها هستن که من به بعضی از این عوامل اشاره میکنم. گاهی علت خودکشی ها اختلالات روانیه، به خاطر افسردگی، به خاطر اختلال دو قطبی یا اختلالات استرابی و اختلالات شخصیتی، اینها شخص ممکنه دست به چنین کاری بزنه و در بسیاری از موارد به خاطر سوء مصرف مواد هستش، الکل زیادی استفاده کرده، مواد مخدر زیادی استفاده کرده و اینها او رو به جایی کشیده که دیگه به سمت خودکشی پیش میره. و گاهی به خاطر بعضی از مشکلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی هستش، مواردی که فقر به یه نفر خیلی فشار بیاره یا بیکاری به یه نفر فشار بیاره یا خدا نکرده ورشکست بشه، بی خانمان بشه، به نحوی مثلا تبعیض و طرد اجتماعی پیدا بکنه یا خدا نکرده مثلا شکست ها یا عدم موفقیت هایی در عرصه های مهم زندگی داشته باشه، مثلا عرصه تحصیلی، مثل عرصه شغلی، مثل بعضی از عرصه های مهم اجتماعی که در بعضی از پرونده ها میبینیم به این علت هستش. بعضی از موارد هم به خاطر مشکلات خانوادگی و عاطفی اتفاق میفته، در بعضی از پرونده ها میبینیم به خاطر طلاق عاملی میشه که شخص افسردگی شدید پیدا میکنه و دست به چنین کار خطرناکی میزنه، یا خدای نکرده شکست عشقی مثلا برای بعضیا پیش میاد و در پایان این شکست عشقی دست به چنین کار خطرناکی میزنن. که ما گفتیم ازدواج باید عاقلانه باشه نه عاشقانه و باید با نظارت بزرگترها اتفاق بیفته، نه اینکه خدا نکرده در یک فضایی دو نفر عاشق همدیگه بشن و به شدت به همدیگه وابسته بشن بعد که بزرگترها اجازه ازدواج ندن به خاطر اینکه کفیتی وجود نداشته باشه یا به هر علت مناسب نباشه اون ازدواج و یا خدای نکرده اون پسر دنبال سوء استفاده بوده نه دنبال ازدواج. وقتی که این مسئله برای دختر روشن میشه خدای نکرده دست به چنین کاری میزنه، در بعضی از پرونده ها اینطور دیده میشه. یکی دیگه از علت هایی که برای خودکشی میشه شمرد همین مسئله خشونت خانگی یا در واقع مرگ بعضی از عزیزان هستش، تنها شدن یک نفر و انزوای اجتماعی هستش. این میتونه یه علت مهم باشه، در بعضی از پرونده ها دیده میشه. میبینیم اسلام خیلی تاکید داره به موضوع صله رحم، به موضوع ارتباطات اجتماعی دینی انسان توی جمع هایی مثلا نماز جمعه، مثل حج، مثل مناسبت ها قرار بگیره و انسان از درون گرایی و انزوا بیرون بیاد، دوست گزینی داشته باشه، دوستان خوبی داشته باشه. در روایت هستش که سل عن رفیق قبل طریق، اگر یه جایی میخوای بری اول یک رفیق بسیار خوب و یک همراه مؤمن و اخلاقی برای مسیرت انتخاب کن. در مسیر زندگی باید دوستان مؤمن خوبی داشته باشیم تا تنها نباشیم. دیگر از عواملی که بعضن ممکنه انسان رو به سمت این گناه بزرگ بکشونه بعضی از بیماری های جسمی خطرناک یا دردناکه، مثل بعضی از سرطان ها یا بعضی از بیماری های مزمنی که حالت پیش رونده داره و روز به روز تشدید میشه، یا خدای نکرده نقص عضوهایی که ممکنه برای بعضیا حادث بشه یا حوادثی که باعث بشه چهره ظاهریشون و اینها تغییر بکنه، به خصوص در خانم‌ها نمیتونن این وضعیت رو تحمل کنن و برنمیتابن و دست به چنین گناه بزرگی میزنن. گاهی هم ممکنه عوامل فرهنگی و محیطی باشه، مثلا استرس های ناشی از مهاجرت و پناهجویی و مثلا فشارهای اجتماعی باشه، یا خدای نکرده در بعضی از مواقع دسترسی آسان به بعضی از وسایل مرگبار باشه، مثلا اسلحه و مثل سموم و بعضی از داروهای خطرناک، اینها سهل الوصول در اختیار افراد باشه که به محضی که یه مشکلی براشون پیش میاد در همون لحظه که خشم و غضب و یک حالت غیر ارادی و غیر منطقی دارن بتونن چه این تصمیم خطرناکی رو بگیرن. انشالله هممون از این بلیه خطرناک دور باشیم و همونجور که مقام معظم رهبری حفظه الله تأکید کردن، همه با نشاط، با امید و امیدواری با آینده به فضل الهی امیدوار باشیم و بتونیم آخرت خوبی برای خودمون بسازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکریم از شما استاد عزیز. بنده میکنم. در این قسمت از برنامه با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکریم از شما استفاده کردیم، اما همراه ما باشید در صدای قانون.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
در برنامه صدای قانون و بخش پرسش و پاسخ خدمتگزار شما هستیم. همین ابتدا عرض بکنم که 30553 پل ارتباطی ما با شماست تا سوالات خودتون رو بپرسید، آخرش هم حتما بنویسید برای برنامه صدای قانون تا بتونیم در این برنامه به سوالات شما در خدمت کارشناس محترم بپردازیم. جناب آقای زارع مولایی، کارشناس محترم برنامه، از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور در استودیو هستن و در خدمتشون هستیم. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتون هست.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. اما بپردازیم به سوالاتی که شنوندگان برای ما ارسال کردن. اولین سوال در رابطه با سرپرستی کودک، شماره 0935-0728 فرمودن که سرپرست بچه آیا ضامن رفتار مجرمانش هست و این رو از نظر کیفری و حقوقی خواستن که مورد ارزیابی قرار بدید.
بله، در مورد مسئولیت طفل نابالغ در بحث حقوقی و کیفری میتونیم این رو بیان کنیم که اساساً هر خسارتی به کسی وارد بشه باید جبران بشه.
بله.
قانونگذار هر خسارتی که توسط یک فردی که باعث به وجود آمدن اون خسارت شده رو بدون جبران نمیگذارد. پس بنابراین اگر یک طفل نابالغ،
بله،
نابالغ که میگیم منظورمون دختران زیر 9 سال تمام قمری است و پسران زیر 15 سال تمام قمری، اگر همچین پسر و دختری که به سن بلوغ شرعی نرسیدند مرتکب یک عملی بشن که از این عمل خسارتی به کسی وارد بشه، از نظر حقوقی باید جبران خسارت بشه.
از نظر کیفری چطور؟
از نظر حقوقی با جبران خسارت بشه، سرپرست اونها باید جبران خسارت رو داشته باشه.
بله.
اما از نظر کیفری در ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیان کرده که طفل مسئولیت کیفری ندارد.
بله.
یعنی کودک زیر 9 سال در دختر و زیر 15 سال در پسر این مسئولیت کیفری ندارد، یعنی اون کیفر و مجازاتی که قانونگذار برای افراد بزرگسال در نظر گرفته نسبت به اینها اعمال نمیشه. البته در برخی از موارد در جرائم مهم اگر خدای نکرده یک طفل نابالغی مرتکب قتل یا مرتکب جرائم با اهمیت بشه، قانونگذار ناچار است که در این موارد از نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت و همچنین سپردن اونها به مؤسساتی که بتونن اونها رو تحت نظر قرار بدن، اگر سرپرستشون بد سرپرست باشه یا بی سرپرست باشن، اقدام میکنند. اولی اساساً طفل نابالغ مسئولیت کیفری نداره.
بله خیلی متشکرم شنونده عزیزمون. فکر میکنم بله جناب آقای سفری از خوزستان با شماره 0903-9188 فرمودن که آیا دزدی از پدر مجازات دارد؟
بله، سرقت در قانون به دو قسم سرقت تعذیری و سرقت حدی تقسیم شده.
تعذیری و حدی یعنی چی؟
عرض کردیم در ماده 14 قانون مجازات اسلامی بیان کرد که مجازات ها بر 4 قسم هست.
بله.
حدود و قصاص و دیات و تعذیرات. حدود مجازاتی است که اندازش مقدارش در شرع مشخص شده.
بله.
مثلا میگه کسی مشروب الکلی مسکر مصرف بکند 80 ضرب شلاق داره.
بله.
نه یه دونه کمتر میشه نه یه دونه بیشتر میشه، همون 80 ضرب شلاق هستش. حدش رو میزانش رو شارع مشخص کرده.
درسته.
اما تعذیر به ما یراه الحاکم هست، یعنی به اون چیزی است که حاکم در تنبیه و در اصلاح اون فرد مؤثر میدونه. بسیاری از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی هست از باب تعذیرات هست.
بله.
حدود ما مشخص هستش که الان از بحث ما خارج هستش.
بله.
سرقت هم بر دو نوع هست، یا سرقت حدی هست یا سرقت تعذیری، یعنی اون سرقت سارق یا قانونگذار حد برش اجرا میکند یا تعذیرش میکند. اگر سرقت دارای شرایط اثبات حد باشد که در قانون برش مشخص شده، حدود 14 شرط رو مشخص کرده.
بله.
اگر اون 14 شرط محقق بشود، خب حد سرقت که همون قطعیت با مراحلش باشد اجرا میشه،
حتی برای فرزندی که از پدر خودش
یکی از اون شرایط یکی از اون شرایطی که در اجرای حد سرقت حدی داریم این استش که میگن سارق پدر یا جد پدری مال باخته نباشد. اگر پدری از فرزندش سرقت بکنه حد اجرا نمیشه.
بله.
اما از اون ورش همچین شرطی نداریم، یعنی اگر فرزندی از اموال پدرش سرقت بکند شرایطی دیگر حد رو هم داشته باشد، حد اجرا میشه.
درود بر شما. حالا من اینجا یه سوالی بپرسم، فرمودید حد اجرا نمیشه، آیا هیچ مجازات دیگه ای هم برای پدری که از فرزند خودش دزدی کرده قانونگذار در نظر نگرفته؟
تعذیر دارد. تعذیر دارد ولی حد شرعی که همون قطعیت باشد اجرا نمیشه
به خاطر حرمت پدر. بله. و جد پدری. اما اگر جد مادری بود چطور؟
نه، فقط پدر و جد پدری در. بله. قانون مشخص شده به این دو نوع.
بله خیلی متشکرم. بریم سراغ سوال بعد. فکر میکنم بله حمید از مازندران 0911-6626 فرمودن که فردی مال من رو خورده، احتمالا منظورشون اینه که مالشون رو برده، و من چطور میتونم از این فرد شکایت بکنم؟ باید از کجا شروع بکنم؟
بله، بردن مال توسط دیگری در قانون عناوین مختلفی داره. گاهی مواقع هست که بردن مال از طریق سرقت و ربایش مال هست.
بله.
گاهی از موارد هستش که شخص مال باخته خودش مالش رو در اثر اون اغفال و فریبی که توسط مجرم انجام شده، مالش رو در اختیار اون شخص قرار میده که تحت عنوان کلاهبرداری یا تسهیل مال از طریق نامشروع مطرح میشه.
درسته.
گاهی از مواقع هستش که مالش رو به صورت امانت در اختیار کسی قرار میده که بنابر استردادش بوده، ولی در زمانی که مطالبه میکنه اون شخص مال رو مسترد نمیکنه و حالا ادعا میکنن که مال من برده شده از این طریق.
چقدر جالب استاد، یک موضوع چقدر میتونه تقسیم بندی های مختلفی داشته باشه و ما مردم ندونیم این مسائل رو، و چقدر خوبه که شما به این موضوعات میپردازید. بله درود بر شما.
بله، از همونطور که عرض کردم قانونگذار حدود و شرایط تمام جرائم رو در قانون مشخص میکنه، یعنی دقیقا مشخص میکنه که این رفتار مرتکب تحت این عنوان سرقت هست یا تحت این عنوان کلاهبرداری است. چرا؟ چون هر کدوم از این جرائم آثار مختلفی بر خودشون دارن، مجازات های مختلفی برشون مترتب و بار میشه.
بله.
بنابراین اگر کسی ادعا کرد که مال منو برده،
درسته،
باید تحلیل کنیم که منظور این شخص از بردن مال آیا سرقت است، آیا کلاهبرداری است، آیا خیانت در امانت است. اما در همه این اوضاع و احوالات اون چیزی که شخص باید انجام بدهد، اولین کار اقدام به